تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 92، عاطفه چشمکی زد و گفت اینجام همین طورست، میگوی نه سریا بپرس. فهیمه پوزخند تمسخرآمیزی زد.
من خودم تا قبل از رفتنمون به فرانسه هر وقت پسری با هم حرف میزد فکرم به 100 تا راه خوشایند و ناخوشایند میرفت، نه به خاطر خودم بلکه به خاطر نگاه ها و رفتار اطرافیانم. اونطوری که مردم به من نگاه میکردن فکر میکردم فاسدترین دختر عالم هستم که مشغول شنیع‌ترین فساد عالمم. در حقیقت به من یادآوری میکردن که حرف زدن دختر و پسر میتونه به خاطر چه کارایی باشه، ولی وقتی رفتیم فرانسه تازه فهمیدم که حرف زدن دختر و پسر یه چیز کاملا عادیه که میتونه بی هیچ قصد خاصی باشه، مثل معمولی ترین کارای دنیا.
فهیمه با تأسف سرش رو تکان داد و ادامه داد
اون وقت باید بیاین دختر خاله منو هم ببینید که اگه توی خیابون یه پسر ازش آدرس یا ساعت بپرسه چنان دست و پاشو گم میکنه و به لکنت زبان میفته که طرف از ترس فرار میکنه. شایدم با خودش فکر میکنه که با یه دختر عقب افتاده سر و کار داره. حالا شما تصور کنید که این دختر خاله ما میخواست با نامزدش بره پارک، منم باید همراهش میرفتم چون عروس خانم خجالت میکشید با شوهرش تنها راه بره. تازه در طول راه هم 10 تا جمله با نامزدش هم حرف نمیزد. حالا به نظر شما در کدوم یکی از این نوع تربیت ها دختر زودتر گول میخوره؟
سمیه با لحن متعجب سوال کرد. حالا چی میخوای بگی؟ میخوای بگی به خاطر اینکه بعضی از دخترها مثل دختر خاله تو به اشتباه نیفتن در روابط دختر و پسرها افراط کنیم، یعنی از اون طرف پشت بوم بیفتیم، گناه کنیم به خاطر اینکه اجتماعی باشیم؟ یعنی اجتماعی بودن اینقدر مهمه؟
گناه برای چی؟ کی گفته گناه کنیم؟ این ارتباطی که ما میگیم باشه میتونه در محدوده شرع باشه، یعنی حجاب دختر همونی باشه که دیروز ازش صحبت شد و پسرم شرایط خودش رو رعایت کنه، نگاهش رو حفظ کنه. حالا در چنین وضعیتی چه اشکالی داره که این دختر و پسر یا این زن و مرد با هم صحبت کنن، همکاری کنن، درس بخونن و حتی ارتباط عاطفی داشته باشن؟
بله، ولی اینجا دو اشکال هست. اول اینکه اگه دروازه قلعه باز شد ممکنه که خیلی از کارها راحت‌تر انجام بگیره، اما در این حال راه و روند دوست‌ها و مهاجمان و کسانی که از این آزادی سوء استفاده می‌کنن هم باز میشه.
یعنی ممکنه بعضی از این ارتباط ها عادی و سالم باشه، ولی وقتی رواج پیدا کرد زمینه برای شیوع ارتباط های ناسالم هم مهیا میشه. ثانیه، ممکنه که این دو نفر در وضعیت حاضر اون احکام رو رعایت کنن، ولی کی میتونه تضمین کنه که تو آخرش هم هیچ گناهی بین اونها واقع نشه؟ در چنین ارتباط هایی شروعش دست خود شخصه، ولی معلوم نیست پایانش هم همونطوری باشه که اون از اول میخواسته، چون هر لحظه ممکنه اختیار کار از دستش خارج بشه و به گناه کشیده بشن. میگن در حجت الوداع زنی برای پرسیدن مسئله پیش پیامبر اومد. فضل ابن عباس که جوان خوشرو و خوشصورتی بود پشت سر رسول خدا بود. نگاه های بین اون زن و فضل رد و بدل شد. پیامبر متوجه شدن که اون دوتا به هم خیره شدن و زن جوان به جای اینکه توجهش به جواب مسئله باشه همه توجهش به فضله. رسول اکرم با دستاشون صورت فضل رو چرخوندند و گفتن: زنی جوان و مردی جوان، می ترسم شیطان در میان ایشان پای گذارد. سمیه به سمت فاطمه برگشت تا نظر او را هم راجع به روایتی که گفته بود بفهمد. در این روایت چند نکته هست. یکی، نتیجه‌ای که سمیه از اون گرفت و به جای خودش قبول. یکی دیگه همین که در زمان پیامبر زنها حق حضور در اجتماعات مردونه رو داشتند و میتونستند با پیامبر و یا بقیه مردها صحبت کنند و مشکلاتشون رو رفع کنند. دیگه این که صرف نگاه زن و مرد به هم دیگه حرام نیست، بلکه نگاهی که آلوده به هوس یا شهوت باشه حرامه، چون در ابتدا که فضل و اون زن به همدیگه نگاه کرده بودن پیامبر اعتراض نکردند، بلکه وقتی که این نگاه از حالت عادی خارج شد پیامبر به اون اعتراض کردند. سمیه با تعجب گفت: یعنی تو با حرفایی که فهیمه گفت موافقی؟ بذار اول یه سوال از فهیمه بکنم. گفتی در دبیرستانای فرانسه و غرب دخترها و پسرهای زیادی با همدیگه هستن بدون اینکه مزاحم همدیگه بشن و ما هم از تو قبول میکنیم و اون فسادها و خشونتهای بعضی گروههای جوان رو از افراد عادی جامعه جدا میکنیم. اما خودتو بگو، آیا روابط دختر و پسرهای معمولی و غیر فاسد اونجا هم به شائبه جنسی آلوده نمیشد؟ فهیمه عینکش را برداشت و همان گونه که با دسته آن بازی می کرد و سرش پایین بود جواب داد:
نه، واقعیتش اینه که از 4-5 نفر در هر کلاس که بگذریم بیشتر بچه ها طاقت اون رو نداشتن که خودشون رو به طور کامل از نزدیکتر شدن و صمیمیتر شدن روابطشون حفظ کنن. برای اکثر پسرها و دخترها بوسیدن و در آغوش کشیدن همدیگه مسئله کاملا عادی بود. البته نه که فاسد باشن، نه، بلکه این مسئله در فرهنگ خودشون فساد به حساب نمیاد و کاملا عادی شده. منتها من که گفتم قصد ما هم ایجاد چنین ارتباطی به این شکل باز نیست.
راهله که کم در حرف زده بود سری تکان داد و گفت: ببین فاطمه جان، میدونی که بس این نیست که ما ارتباط باز و بی حد و مرزی رو بین دختر و پسر یا زن و مرد توصیه کنیم. بس اینه که
دختر و پسر باید همدیگر رو بشناسن و با مهار کنجکاوی و اشتیاقشون به همدیگه جنسیت رو از ارتباطشون حذف کنن. یعنی اگر عادت کنن که موقع حرف زدن با یه نفر از جنس مخالف کاملا عادی رفتار کنند و با جنبه انسانی طرف مقابلشون روبرو بشن، نه جنبه جنسیش، اون وقتی که نه هیجان زده و گیج و منگ میشن و نه مشتاق و عاشق.
این همون ارتباطیه که خیلی از ماها توی دانشگاه تجربه کردیم. بعضی وقتا توی کلاس با پسرا بحث کردیم، جزوه به هم دیگه دادیم، هیچ وقت هم مشکلی پیدا نکردیم. البته خود من یه بار مشکلی پیدا کردم که به نظر خودم تقصیر هیچ یک از ماها نبود. شاید بشه گفت که بیشتر یه سوء تفاهم بود.
عاطفه با لحن ملتمسانه ای خواهش کرد: تو رو خدا برامان بگو جونی من، بگو، میدونی که من به این حوادث خیلی علاقه دارم؟ فهیمه بدون اینکه به لحن طعنه‌آمیز عاطفه توجهی کند ادامه داد:
یه بار که از دانشگاه میرفتم خونه، یه خیابون بالاتر از دانشگاه یکی از پسرای کلاسمون رو دیدم و اون جزوه درسی اون روز رو ازم خواست. منم اون پسر رو میشناختم. پسر خیلی متینی بود که رفتارش هم همیشه با دخترا محترمانه بود. دفعه اولی هم نبود که با همدیگه جزوه رد و بدل می کردیم. خلاصه همینطور که داشتیم راجع به اون جزوه و اون درس صحبت می کردیم، یکی پیدا شد و گیر داد به ما که چه نسبتی با همدیگه دارید؟ خلاصه کارت دانشجویی و جزوه هامون رو بهشون نشون دادیم تا دست از سرمون برداشت، در حالی که نه حجاب من مشکلی داشت و نه رفتار اون پسر رفتار زننده‌ای بود.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
منظومه ها.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام هموطنان عزیز، در ادامه بازخوانی منظومه های ادب پارسی به داستان رستم و اسفندیار از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رسیدیم. داستان مقابله دو پهلوان بزرگ شاهنامه، یکی رستم ابر پهلوان تاریخ اساطیری و تاریخ حماسه ایران و دیگری اسفندیار پسر گشتاس پادشاه ایران، مرد روئین‌تن و بی‌شکست، گسترش دهنده آیین بهی و پشت سرگزارنده هفت خان. اسفندیار به نام خصلت جوانی و ماجراجویی و تفاخر طلبی و به دستور پدرش گشتاس به جنگ رستم می آید و رستم پرتجربه سرد و گرم روزگار چشیده تلاش می کند که با او وارد ستیز نشود، اما به نام اصرار اسفندیار بالاخره کارشان به جنگ تن به تن می کشد. بدان گونه رفتند هر دو به رزم که گفتی که اندر جهان نیست بزم. چو گشتند نزدیک پیر و جوان، دو شیر سرافراز و دو پهلوان، خروش آمد از باره هر دو مرد، تو گفتی بدرید دشت نبرد. چنین گفت رستم به آواز سخت که ای مرد شادان دل و نیک بخت، بدین گونه مستیز و بد را مکوش، به داننده بگشاو یک بار گوش. اگر جنگ خواهی و خون ریختن، بدین سان تکاپوی و آویختن، بگو تا سوار آورم زاولی، زرهدار و با جوشن کابلی. تو ایرانیان را بفرمای نیز که تا گوهر آید پدید از پشیز. بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم. بباشد به کام تو خون ریختن، ببینی تکاپوی آویختن. رستم تمام تلاش خود را برای صلح و مدارا می کند، اما اسفندیار در هر صورت راه جنگ را برگزیده. پاسخ گستاخانه او را بشنوید. چنین پاسخ آوردش اسفندیار که چندین چه گویی همین نابکار. از ایوان به شبگیر برخواستی، از آن تند بالا مرا خواستی، چرا ساختی با من اکنون فریب؟ همانا بدیدی به تنگی نشی، چه باید مرا جنگ زابلستان؟ همان جنگ ایران و کابلستان. مبادا چون این هرگز آیین ما، سزا نیست این کار در دین ما، که ایرانیان را به کشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. منم پیش رو هر که جنگ آورد، وگر پیش جنگ پلنگ آورد. تو را گر همین یار باید بیار، من بکار. مرا یار در جنگ یزدان بود، سر و کار با بخت خندان بود. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم یک بادگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. اسفندیار که رویین‌تن است و از خود مطمئن، به جنگ اصرار می‌ورزد و در گفتار و رفتار او کوچکترین نرمشی را نمی‌بینی. نادان پیمان دو جنگی که کس نباشد در آن جنگ فریاد رس. فراوان به نیزه برآویختند، همه میخ جوشن فرو ریختند، چون این تا سنانها به هم برشکست، به شمشیر بردند ناچار دست. بله، شاهنامه فردوسی هم مجموعی از داستانهای ماندگار است و هم مشهون از حکمت و دانایی و دانش. جناب بشیری راد، با عرض خیر مقدم استدعا میکنم که بیانات خودتون رو در این زمینه ایراد بفرمایید.
بندم با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، قسمت دیگه ای از شاهنامه رو بازخوانی میکنیم و به تحلیل اون میپردازیم. در این قسمت از شاهنامه در حقیقت به نقطه گره‌گشایی داستان رسیدیم و حتی در این نقطه می‌بینیم که رستم سعی و تلاش داره که از این جنگ پرهیز کنه و این جنگ رو به صلح تبدیل کنه و پیشنهادی که انجام میده، هرچند پیشنهاده به نظر میاد منصفانه نیست، چون او میگه اگر تو تشنه خون هستی و میخوای خون ببینی، ما میتونیم سربازهایی از زابل و سربازهایی از ایران را مقابل هم قرار بدیم و به جنگ اونها نظاره کنیم. اسفندیار از این ضعف تحلیلی رستم سوء استفاده میکنه و میگه در دین ما همچین روشی پسندیده نیست.
خب گویا اونجا منظور رستم در واقع، حالا شاید که غیر منصفانه هم به نظر بیاد، ولی میبینه درگیری خودش با اسفندیار منجر به مرگ یک پهلوان خواهد شد.
حالا میخوام همین نکته رو بهش اشاره کنم که در موضع رستم که در استئصال کامل قرار گرفته و هیچ راه چاره‌ای نداره و میگه چاره من به بیچارگی ختم پیدا کرده، چندین جا به این نکته اشاره میکنه که من دچار بیچارگی شدم و هیچ چاره‌ای برای گذشتن از این موزل رو ندارم، از این گرفتاری رو. حتی این پیشنهادم یک پیشنهاد برای صلح، یک پیشنهاد برای گذشتن از در حقیقت این
جنگ بی سرانجام.
بله، این چاله‌ای که هیچ راه گریزی ازش نیست. البته اسفندیار از اینجا، وقتی که ما بیانات اسفندیار رو می‌بینیم، می‌فهمیم که اسفندیار روح لطیفی داره و حاضر نیست که برای به دست آوردن قدرت کسان دیگه ای رو قربانی کنه. شاید اینجا ما به این نکته برسیم که اسفندیار رو بهتر بشناسیم، یعنی با این بیان ما به زوایای پنهان روح اسفندیار هم پی میبریم. اسفندیار که در مقابل بهمن اون خشونت از خودش نشون میده، وقتی که میبینه از رستم ستایش و تعریف میکنه و بسیار دوگمندیش و اهل تهجر در تحلیل های دینی، اینجا میبینید که روح لطیفی داره، حاضر نیست خون کسی به خاطر حرکت خودش ریخته بشه. نکته دیگه ای که باز در این قسمت هست، جانبداری راوی از پهلوان خودش رستم. وقتی که محمود غزنوی در مقابل فردوسی از او میپرسه که به او میگه که این در تاریخ سیستان اومده، شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم است. ببینید فردوسی در مقابل سلطان زمان
چه
پاسخی میده. اون میگه بله شاید پیدا بشه، ولی هیچ کدومشون رستم نمیشن. رستم پرورش یافته فردوسی نیست، گویا که رستم کسیه که فردوسی رو بله پرورش داده و فردوسی به عنوان یک ولی نعمت و یک بزرگ و یک پهلوانی که تمام هستیش و مدیون اونه به اون نگاه میکنه. اینجا برای اثبات این نظر ببینید که میگه که از زبان اسفندیار هم این نقل
ببینیم
میشه.
ببینیم
تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار. اسب میگه در مقابل و آخر اومدن و اینجا در مورد رستم میگه باره رستم که کجا میره؟ به سوی ایوان میره
بی خداوند.
بله این اصلا نوع بیان با این که از زبان اسفندیاره، ولی رد پای راوی و طرفداری راوی رو میشه در اینجا دیدش.
یا به نحوی هم میشه حالا که از زبان اسفندیار بیان میشه که حتی خود اسفندیار از سر تواضع و ادب هم از خودش چنین یاد میکنه و از رستم به اون ترتیب، یعنی میشه این وجهش رو هم نگاه کرد.
اینم باز میتونیم به این به اصطلاح ویژگی اسفندیار پی ببریم که او روح لطیفی داره، هرچند برای اقدامی دست زده که این اقدام شاید ارزش‌های معنوی خودش هم زیر سوال ببره. در هر صورت اینجا اسفندیار با بیان این نکته نشون میده که نسبت به رستم حالت ستایش داره و رستم برای او صرفاً یک حریف نیست، بلکه یک نحوه زندگیه که این زندگی خیلی هم ستایش آمیزه.
بسیار متشکرم و از شما شنوندگان عزیز و همراهیتون تشکر میکنم. خدا نگهدار.